نکشی، باطنت هست پسندیده صاحب نظری، خانه‌ات لایق او هست که مهمان گردد، لقمه‌ات در خور او هست که نزدش ببری، پول بیشبه و سالم زهم دارایی، داریانگت که یک هدیه برایش بخری، حاضری گوشی همراه تو را چک بکند، با چنین شرط که در حافظ دستی نبری، واقفی بر عمل خیش تو بیش از دگران، میتوان گفت تو را شیعه اثنا عشری. اللهم عجل ولی کلفرز نیمه شبان هم بر شما مبارک باد. ستاد آقا مرادی هستم از استان زنجان.
بسیار ممنونم از یکایی که شما آرش خان حداقل سن شما 45 سال میخوره ولی صداتون مثل استاد نماینده پر از شوق و انرژی آرام بخشه. 45 سال ایشون تخمین زدن سن من.
چجوری شما رو دیدن اون وقت؟
تخمین زدن نه گفتن حداقل سنتون.
صدای شما الان صدای 27-28 سال است.
آره
چه کیف کردی؟
نه یه فیلمی هم بود اتفاقا بحث دوبلاژ اینا بود، حالا همون یه پسر 28-29 سالش بود.
بله
همون درست گفت.
درست گفتم بله.
خب
چه کیفی که
ممنونم از یکایی که شما استاد خیلی محبت کردید، خیلی دوستتون دارم و خیلی خوشحال شدم که امشب در کنار شما بودم. افتخاری است برای من. از طرف دوستانم با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم. اجازه میدید منم خداحافظی کنم؟
نکردین.
میگه از طرف شما منم خداحافظی میکنم، پس من اینجا نشستم.
نه خب من فکر شما خداحافظی کرد.
پرهام جان صدا بردارمون اسمش پرهام عزیزمه. اون چیزی که شما گفتید که آره اینطوری بگو اینطوری بگو، من تو گوشی میشنیدم دیگه، دوباره به من آرش اینطوری میگه آره اینطوری اینطوری اینطوری، گفتم من تو گوشی
با من فکرم هدفونشون برداشتن.
خوشم میاد گافای قشنگی میکنه با نمک.
گاف ندیم روزگارمون سپری نمیشه. خب بفرمایید خداحافظی می‌خواستید بکنید.
خداحافظی کردم.
خداحافظی کردید. آره. خب باش. و اما
من چه خداحافظی کردم؟
بابا الان بالاخره شما خداحافظی کردین یا نکردین؟
عزیزان دل شب بیداران خدا نگهدارتون باشه.
و اما کلام آخر.
دوباره تنها شدم، دوباره دلم هوای تو را کرده است، خودکارم را از ابر پر می کنم و برایت از باران می نویسم، به یاد شبی می افتم که تو را میان شمع ها دیدم، دوباره می خواهم به سوی تو بیایم، تو را کجای دنیا می توان دید؟ در آواز شب و بیسهای عاشق، در چشمان یک آهوی مستقی، در شاخهای یک مرجان برمز، در سلام دختر بچهی که تازه نام تو را یاد گرفته است. دلم می خواهد وقتی باغ‌هایی دارند برای تو نامه بنویسند. دلم می خواهد وقتی با خوابی دارند برای تو نامه بنویسم و تو نامهایم را بخوانی و جواب آنها را به نشانی همه آدمهای تنها بفرستی. ای کاش می توانستم تنهاییم را برای تو معنا کنم و از گوشه های افق برایت آواز بخوانم و از گوشه های افق برایت آواز بخوانم. We'll be right back. همیشه از تو بنویسم. میترسم روزی نتوانم بنویسم و دفترهایم خالی بمانند و حرفهای ناگفتم هرگز به دنیا نیایند. میترسم نتوانم بنویسم و کسی ادامه سرود قلبم را نشنود. میترسم نتوانم بنویسم و آخرین نامم در سکوتی محض بماند و تازه ترین شعرم به تو هدیه نشود. دوباره شب، دوباره تپش این دلی بیقرار من. دوباره شب، دوباره تپش این دلی بیقرار من. دوباره شب، دوباره شب، دوباره تپش شب بخیر.
ببین عاشق شدم ای را گذار، مرا هر جا که شد با خود ببر. باورم
مسابقه پیامکی موج سیمرغ. دوستان سلام، به مسابقه سینمایی برنامه موج سیمرغ خوش اومد. موج سیمرغ نام ویژه برنامه رادیو ایران در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجیره و این برنامه هر شب 3 جایزه 1 میلیونی به 3 برنده خوش شانس تقدیم می‌کند. اما سؤال سینمایی امروز. زنده‌یاد پروانه معصومی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی به 30900 پیامک کنید. موج سیمرغ.
بیبی منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان‌های کوتاه انقلاب در خدمت شمایی. دعوت می‌کنیم شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از محمد رضا بایرامی به نام تفنگ. خودمو کشیدم پشت تخت سنگ و منتظر شدم تا خرس عصبانی نزدیک بشه. به 20 قدمیم که رسید از پشت تخت سنگ بیرون اومدم و پیشونیشو نشونه گرفتم. حالا خرس غرش کنون میومد طرفم. شلیک کردم اما تیر در نرفت. یخ کردم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که از تخت سنگ برم بالا. خرس با عصبانیت دور تخت سنگ گشت. حالا من شده بودم شکار و اون شکار چی؟ باز هم مشقادر شروع کرده است به تعریف کردن از خاطرات شکارش. مشقادر فامیل دور باباست. توی مشکین شهر شکاربان است. یعنی باید جلوی شکار غیرقانونی حیوانا را بگیرد. اما نمیدانم چرا هر وقت که میآید پیش ما فقط از شکار آنها حرف میزند. صدای در بلند میشود. مامان و بابا برمیگردند و من و داداش را نگاه میکنند. داداش میگوید: علی، بپر ببین کیه. دلم میخواهد بقیه حرفای مشقادر را بشنوم ولی مجبورم بروم در را باز کنم. با ناراحتی بلند میشوم. در را باز میکنم. قاسم است، دوست داداش. میگوید: چطوری علی؟ محمود خونه است؟ میگویم: بله قاسم آقا. پس داداش کن بیاد دم در. رو میکنم طرف اتاق و داد میزنم: داداش، با تو کار دارم. داداش میاد بیرون. قاسم میگوید: تیز بپر لباساتو بپوش بریم. داداش لبخندی میزند. بازم خبری شده؟ قاسم نگاهی به من میکند و سرش را میبرد دم گوش داداش. هر وقت این جور صحبت میکنند میفهمم آنها میخواهند کجا بروند. تا داداش حاضر بشود من هم یواشکی لباسایم را میپوشم. مامان میگوید: تو دیگه کجا؟ با انگوش اشاره میکنم که چیزی نگوید. داداش که بیرون میرود میگویم: منم میخوام با اونا برم. مامان میگوید: وا، داداشت که رفت. میگویم: بهشون میرسم و میزنم بیرون. به دو خودم را میرسم هم سر کوچه. داداش و قاسم میپیچن توی خیابان. بلافاصله پشت سرشان میروم. با خود میگویم: این بار دیگه موفق میشم. روی باجه تلفن نوشتن: بختیار، بختیار، نوکر بی اختیار. ماشین قرمزی از کنارم میگذارد. نزدیک آنها که میرسد میکشد کنار تا پارک کند. در همین موقع داداش برمیگردد. مرا که میبیند سر جا خشکش میزند. میآیند طرفم. از آمدن داداش معلوم است که خیلی عصبانی است. از همم دور داد میزند: بازم که مثل گربه دوزه دنبال ما راه افتادی. با لجاجت میگویم: منم میخوام بیام. قاسم لبخندی میزند و میگوید: ولی ما که جایی نمیریم، همینجوری داریم قدم میزنیم. میگویم: نمیخواد از من قایم کنی قاسم آقا، خودم میدونم کجا میرین. داداش داد میزند: یالا بزن به چاق، اگه تو 5 دقیقه دیگه خونه نباشی من میدونم تو. در حالی که بغض کردم میگویم: منم میخوام بیام. داداش خیز برمیدارد طرفم. ده باز میگه: بی خود میکنه میخوای بیای. قبل از اینکه دستش به من برسد در میدمم. داداش کمی نرم میشود. میگوید: ببین علی جون، این کارا کار تو نیست، زیر دست و پا له میشی. برگرد برو خونه، به مامانم نگو ما کجا رفتیم. قول میدم برات یک کتاب قصه خوب بگیرم. سرم رو میاندازم پایین و با ناراحتی برمیگردم و راه میفتم طرف محله. کمی که میروم برمیگردم و میایستم تا داداش و قاسم در پیچ خیابان گم بشوند. بعد شروع میکنم به دویدن و وقتی آنها رو میبینم میپرم پشت یک تیر چراغ برم. گروه اول داد می زند: تو، تان، مسلسل، دیگر اثر ندارد. و گروه دوم جواب میدهد به مادرم بگو که دیگر پسر ندارد. من قاطی گروه دوم هستم. دل توی دلم نیست. جمعیت هی زیادتر میشود. حالا از خانه خیلی دور افتاده ایم. دیگر اگر هم بخواهم نمیتوانم برگردم، چون راه را بلد نیستم. هر وقت داداش را گم میکنم هول برم میدارد و وقتی دوباره آنها را لابلای جمعیت میبینم دلم قرص میشود. آن طرف خیابان دیوار کوتاهی دیده میشود. بالای دیوار نرده کشیدند. روی نرده ها هم سیم خاردار. همینجور که از جلوی نرده ها رد میشویم به در بزرگی میرسیم که چند تا سرباز جلویش ایستادند. تازه میفهمم آنجا پادگان است. در همین موقع مرد جوانی داد میزند نباید ازشون بترسیم، هیچ کاری نمیتونن بکنن. صدای تیری بلند میشود و مردم کمی خودشان را عقب میکشند. نگاهم را روی مردم میچرخانم اما از داداش خبری نیست. خودم را میکشم جلو و میرسم به صف اول. چند سرباز دارند با مردم صحبت میکنند و میخواهند آنها را راضی کنند که برگردند، اما کسی به حرفشان گوش نمیدهد. مرد داد میزند فقط 5 دقیقه بهتون فرصت میدم که از جلوی پادگان دور شین و الا هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. بعد نگاهی به ساعتش میکند و میگوید از همین حالا شروع شد. با این حرف دوباره جمعیت به جنب و جوش میافتد و کمی میرود جلوتر. دوباره شعارها شروع میشود. توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد. صدایم را میکشم بالاتر. مرد ستاره دار با ترس مردم را نگاه میکند. انگار انتظار نداشته که آنها را اینطور ببیند. بعد با دست به آدمایی که همراهش هستند اشاره می‌کند. آنها هم چیزی سر تفنگ‌هایشان می‌گذارند و آنها را می‌گیرند طرف مردم. دوباره صدای بلندگو به گوش می‌رسد. برای آخرین بار میگم متفرق شید. کسی گوش به حرفش نمی‌دهد. مرد به تفنگدارها اشاره می‌کند. سربازها یکی یکی شلیک می‌کنند اما هیچ کس روی زمین نمی‌افتد. تازه می فهمم که آن چیزها کسی را نمی کشد. با خودم می گویم پس اونا را برای چی پرت می کنند؟ توی همین فکر هستم که یکی از همانها به سینه مرد کنار دستی هم می خورد. می افتد روی زمین و دود می کند. مرد از درد داد می کشد. من وضع بدی پیدا می کنم. حالم دارد به هم می خورد. بعد چشمایم می سوزد و سرفه هم می گیرد. حالا جمعیت در هم ریخته است و هر کس به طرفی می دود. کاغذ، کاغذ بیارین. باید آتیش روشن کرد. همانطور که سرفه نفسم را بریده است و از چشمایم عشق می ریزد، جمعیت را می بینم که به طرف مرد ستاره دار و همراهانش حمله می کنند. آنها هم عقب عقب می روند توی پادگان. بعد در پشت سرشان بسته می شود. حالا مرد و تمام سربازها آن طرف در و پشت نرده ها هستند و فقط ماشینشان مانده این طرف. چشمم به ماشین است که پاره آجری به شیشه جلوی آن می خورد. همینطور دارم عشق میریزم و توی مردم وول میخورم که چشمم میفتد به داداش. دیگر نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم و میدوم طرفش. داداش! داداش محمود! صدایم توی صدای مردم و ماشینی که چپه شده و چرخاش رفته هوا گم میشود. دوباره صدا میزنم. این بار داداش برمیگردد طرفم و مرا که میبیند حسابی جا میخورد. تو اینجا چیکار میکنی علی؟ بالاخره کار خودتو کردی. مردم به طرف در می روند و شروع می کنند به هل دادن آن. داداش دستم را می گیرد و از توی شلوغی می کشدم بیرون. من هم بدون این که چیزی بگویم دنبالش می روم. از خیابان رد می شویم و می رویم آن طرف. داداش کمی کاغذ جمع می کند و می آورد نزدیک درخت و می گوید بشین. می نشینم. جلوی چشمایم تار شده است. حالا به زور می توانم مردم را ببینم که برای همدیگر گلاب می گیرند و از بالای در می پرند توی پادگان. از مرد ستاره دار و سربازهای دیگر خبری نیست. داداش کبریتی از جیبش در می آورد. کاغذها را آتش می زند و می گوید از پای این درخت تکون نخور تا من برگردم. اگه کاغذ پیدا کردی بازم بریز رو آتیش. اینجوری اثر گاز از بین میره. صدایش عصبانی نیست. می پرسن مگه تو کجا میری؟ همانطور که می دود می گوید الان بر می گردم. و تا من بفهمم چی به چیه خودش را با آن خیابان می رساند و از بالای نرده ها می پرد توی پادگان و از جلوی چشمم دور می شود. جلوی پادگان دیگر هیچ کس نیست. همه رفتن تو. وضع چشمایم بهتر می شود. حالا می توانم همه جا را خوب ببینم. تکه مقبایی گیر می آورم و روی آتش می اندازم. هوا سرد است. سر و کله داداش پیدا می شود. با خوشحالی داد می زنم بالاخره اومدی داداش. پس قاسم کو؟ میگوید نمیدونم، تو پادگان گمش کردم. جلوتر که میآید لوله ای را میبینم که از زیر پالتوش زده بیرون. با تعجب میپرسم این دیگه چیه؟ انگشتش را میگذارد روی لبهایش و میگوید شطور دیدی ندیدی؟ خب قادر میگوید امیک خوش دستیه، سنگو میترکونه. توی سربازی باش کار کردم. بابا پوکی به سیگار میزند و رو میکند به داداش. آخه چرا اینو آوردی خونه؟ به چه دردمون میخوره؟ داداش میگوید به هیچ دردمون نمیخوره، ولی اینجا بودنش بهتر از اون که دستمون نامردا باشه. بابا میگوید الحمدلله دیگه شاخشم شکست، حالا همشون دارن دنبال سوراخ موش میگردن. اون مرغ طوفانشون را هم که باد برد. داداش میخندند و میگوید آره، خیال کرده بود میتونه مردم رو گول بزنه. مشقادر به بابا میگوید حالا چرا تو ذوقش میزنی؟ به خدا جوانای این دور و زمونه خیلی جسارت دارن. بابا میگه آقا حالا بعض فرق میکنه مشقادر، چیزا بیت المال حساب میشن. مشقادر میگوید برو پدر آمرزیده، چه بیت المالی؟ چهره بابا تو هم میرود. معلوم است که ناراحت شده، اما به خاطر مهمان بودن مشقادر نمیخواهد چیزی بگوید. روز بعد توی اتاق فقط من هستم و مشقادر و داداش محمود. مشقادر میگوید فردا باید دارم گاراژ ببینم میتونم بلیط گیر بیارم یا نه، دیگه کم کم باید رفع زحمت کنم. داداش میگوید وضع بلیط خیلی ناجوره، خیلی سخت میتونی گیر بیاری. مشقادر میگوید گیر میارم. بعد صدایش را میآورد پایین و میگوید گوش کن محمود، میخوام باهات یه معامله‌ای بکنم. داداش با تعجب نگاهش میکند. چه معامله‌ای؟ مشقادر میگوید میدونم که تابستونا مجبوری کار کنی تا پول تحصیل و خرج مدرسه‌ت در بیاری. داداش میگوید منظورت از این حرف چیه؟ مشقادر کلاه لبه‌دارش را روی سرش جابجا میکند و میگوید میخوام از کار کردن راحتت کنم. داداش میپرسد جدی میگی؟ چطوری؟ مشقادر لبخندی میزنند و میگوید میدونی که من شکاربانم و همیشه احتیاج به اسلحه دارم. اینجا هم که خب اسلحه به درد تو نمیخوره. برای همین فکر کردم بتونیم یه جوری با هم کنار بیایم. میتونم برای اون اسلحه جواز بگیرم. حاضرم 10,000 تومان بدم و اسلحه‌ات رو بگیرم. داداش با ناراحتی میگوید چی داری میگی مشقادر؟ فکر کردی من برای فروختن اون اسلحه رو آوردم؟ مشقادر میگوید نه نه، من که اینو گفتم، این فقط پول زحمت توه، برای اینکه تو اون همه شلوغی با خطرهایی که بوده همت کردی. و داداش دیگر نمی نشیند تا بقیه حرفهای مشقادر را بشنود، بلند می شود و از اتاق می زند بیرون. مشقادر با تعجب بر می گردد و مرا نگاه می کند. نزدیک غروب است و هوا سرد. صدای زنگ که بلند می شود می روم تا در را باز کنم، ولی داداش می گوید نمی خواد، خودم میرم. با تعجب سر جایم می نشینم. صدای داداش از جلوی در به گوش می رسد. سلام، توی قاسم؟ الان میام. بعدم بر می گردد توی اتاق، پالتوش را می پوشد، چیزی از پشت رخت خوابها بر می دارد و می زند زیر آن. حسابی کنجکاو شدم. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. لباسهایم را می پوشم. می آیم بیرون و یواشکی می افتم دنبالشان. اما هنوز چیزی نرفتند که داداش بر میگردد عقب. از همان دور داد میزند ای ناکس، باز داری زاغه منو چوب میزنی؟ این بار اصلا عصبانی نیست. همین به من جرأت میدهد که خودم را برسانم به ایشان و بپرسم کجا میرین؟ داداش میگوید مسجد. میپرسم برای چی؟ میگوید برای تحویل دادن اسلحه. امام گفته هر کس اسلحه داره تحویل بده. با دو دلی میپرسم میذاری من با شما بیام؟ داداش لبخند میزند و میگوید باشه تو هم بیا. ستایی را میفتیم طرف مسجد. شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از علی‌الله سلیمی با نام سرخ چون سنگ فرش خیابان 15 خرداد. مادر میگوید داداش ناصر نیاد این خرید صفایی نداره. سوره به من نگاه میکند. در نگاهش التماسی است که من خوب میشناسم. هر وقت کارش به مشکلی برمیخورد همینطوری نگاهم میکند. پدر هنوز نیامده است. اما سپیده و سیما لباسهای تازشان را پوشیده و آماده گوشه نشستند. سوره خودش را به من نزدیک میکند. آرام طوری که مادر نشنود میگوید دایی ناصر روی تو رو زمین نمیندازه. میخوای یه زنگ بزن. میگویم صبر کن بابا بیاد ببینیم او چی میگه. سوره رویش رو برمیگرداند. باز آرامتر برای اینکه مادر متوجه صحبتهای ما نشود میگوید بابا باز حرف خودش میزنه. مادر به طرف ما میآید. سوره پا تند میکند و به طرف آشپزخانه میرود. مادر میپرسد تو حاضری؟ دستایم را در جیبای شلوار جین تازه‌ام می‌کنم و طوری اول به خودم و بعد به اون نگاه می‌کنم که یعنی می‌بینی که. مادر سرش را تکمان می‌دهد و به دنبال سوره به آشپزخانه می‌رود. صدای مادر از آشپزخانه می‌آید که به سوره می‌گوید این مرد همیشه همینطوریه. انگار نه انگار مراسم خرید عروسی دخترشه. نمیدونم کجا سرش گرم شده که پاک فراموش کرده باید این ساعت خونه باشه تا زری و بچه هاش که اومدن را بیفتیم. تلفن زنگ میزند. مادر از آشپزخانه داد میزند یکی گوشی رو برداره. سپیده و سیما به من نگاه میکنند. به طرف گوشی میروم. خاله زری پشت خط است. میپرسد مسعود جان اشرف و بچه ها آماده هن؟ میگویم گوشی رو نگه دار خاله. بعد از مادر میپرسم خاله زری میگه که آماده اید. مادر میگوید میبینی که مادر منتظر باباتیم. بگو را بیفتید بیاید. بعد همینطوری که با خودش حرف میزند میگوید من گفتم این مرد زودتر بیاد بره دنبال داداش ناصر بلکه رازیش کنه او هم تو این خرید با ما باشه. حالا یه نفر میخواد بره دنبال این مرد که لااقل خودش کنار دختر باشه. مگه چند دفعه میرم برای خرید عروسی؟